أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه پیرامون موارد دهگانه ای بود که موجب قضا می شود ولی موجب کفاره نمی شود. در کتاب عروة الوثقی کتاب الصوم فصل هفتم مرحوم سید یزدی 10 مورد را بیان کردند که از این 10 مورد موجب می شود که روزه باطل شود، قضا هم لازم می شود، اما کفاره واجب نمی شود. ما از این موارد 10 گانه 3 موردش را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به مورد 4. مورد 4 عبارت بود از سحری خوردن قبل از مراعات کردن و فحص کردن. شخصی از خواب بیدار میشه، قبل از آنی که فحص کنه که آیا از آن گفته شده یا از آن گفته نشده، مبادرت میکنه به سحری خوردن. بعد کشف خلاف میشود، معلوم میشود که این آقا موقعی که سحری را خورده بعد از اذان صبح بوده، یعنی در بخشی از روز اقدام به خوردن سحری کرده. این مورد 4 اینجاست که در این موارد میخوام بگیم که قضا واجب است اما کفاره واجب نیست. مرحوم سید یزدی در کتاب عروة الوثقی در این بخش عبارتی داشتند که گفتیم از این عبارت 5 فرع به دست می آید. در رابطه با همین مسئله خودش 5 فرع پیدا می کند. فرع اول گفتیم اونجایی که شخصی اقدام به سحری خوردن نموده قبل از آنی که فحص کند و قدرت بر فحص هم داشته، می توانسته فحص کنه، نکرده، اقدام کرد، بعدن متوجه شد که بعد از اذان صبح بوده. در اینجا حکمشو می خواهیم بیان کنیم. مرحوم سید می فرماید در اینجا روزه باطله، باید قضای اون روز را بگیرد. محشین هم همه موافقت کردند. مختار ما هم همینه، یعنی موافق با مرحوم صاحب عروه و محشین هستیم. حالا میخواهیم ببینیم دلیل چیه. در اینجا ما 3 تا دلیل داریم. دلیل اول، اولین دلیلی که در اینجا داریم عبارت است از اجماع، یعنی همه فقهای ما قولاً واحداً این مسئله را فرموده‌اند. خب حالا یک کمی عبارت برای عزیزان بخوانیم برای همین مسئله اجماع. در کتاب جواهر الکلام جلد 16 صفحه 276 صاحب جواهر اینطور می فرماید: بلا خلاف اجده، بلا خلاف اجده نصاً و فتواً. یعنی هم روایات همه بدون اختلاف میگن باطله، هم فتاوای اصحاب هم اختلافی درش وجود نداره. بل عبارت جواهر، بل فی صریح الانتصار، عبارت صریح انتصار کتاب فقهی سید مرتضی است. سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه کتاب‌های فقهی متعددی دارد، از جمله او کتاب انتصار هست. می‌فرماید بل فی صریح الانتصار ول خلاف، خلاف هم که کتاب فقهی شیخ طوسیه، و ظاهر الغنیه. خوب دقت کنین، فهم عبارات جواهر خیلی مهمه ها. در انتصار و خلاف فرمود صریح، اما در رابطه غنیه میگه و ظاهر الغنیه، نمیگه غنیه را عطف مول، که اونم عبارتش صریحه. فرق بین صریح و ظاهر چیه؟ صریح اونجایی که صراحتا میگن بل اجماع، خود کلمه اجماع رو میارن، اما ظاهر اونجاییست که از کلمه اجماع استفاده نمی کنن. مثلا میگه اندنا، یعنی نزد ما امامیه که ظهور در اجماع داره، یعنی صریح نیست. پس معلوم میشه تو انتصار و خلاف کلمه اجماع رو آوردن، اما در غنیه عبارتی گفته که ظاهرش اجماع صریح نیست، اونجایی که کلمه اندنا میگه. مثلا حکمو میگه، میگه اندنا، یعنی نزد ما امامیه. خب بل فی صریح الانتصار والخلاف و ظاهر الغنیه. غنیه کتاب فقهی کیه؟ عزیزان اینا رو باید بدونید، شماها شما درس خارج میخونید باید کتاب شناسیتون، مؤلف شناسیتون در حد خارج فقه باشد، که اگر در جلسه امتحان پرسید آقا کتاب غنیه مال کیه، نمونید توش، جواب بدید غنیه مال کیه. ابن زهره، سید ابوالمکارم ابن زهره، اینا رو تو شرح لومه خوندیم، تو مکاسب خوندیم، اینجا هم که الان منم دوباره دارم براتون میگم. پس انتصار مال سید مرتضی، خلاف مال شیخ طوسی، غنیه مال ابن زهره، سید ابوالمکارم ابن زهره. خب بل فی صریح الانتصار والخلاف و ظاهر الغنیه هل اجماع علیه، اجماع بر این حکمه. حکممون چی بود؟ بطلان روزه اون کسی که اقدام به سحری کرده قبل از فصل، سحری خورده فصل نکرده، مراعات نکرده که آقا از آن گفته شده یا گفته نشده، قدرت بر فصل هم داشته. خب قرار شد که عبارتهای جواهر رو متوجه بشیم. اینجا یه نکته دیگه هم میخوام براتون بگم، اون نکته اینه که عبارت جواهر اینطور بود بلا خلاف اجده نسن و فتفن، بل کلمه بل چیه؟ ترقیه، خواهد ترقی بده. اول میگه عدم الخلاف، بعد با بل ترقی میده که بل اجماع. از این عبارت روشن میشه که اینم قبلا براتون گفتم، ما در مسائل فقهی یه عدم الخلاف داریم، یه اجماع داریم. اجماع قوی تر و بالاتر از عدم الخلافه. چرا؟ چون اجماع یعنی همه فقها متعرض این مسئله شده اند و همه قولا واحدا همین نظر رو گفتن، این میشه اجماع. اما عدم الخلاف یعنی در این مسئله مخالفی وجود ندارد. خب حالا مخالف وجود ندارد، اعم از این که متعرض شده و مخالفت نکرده، یا ممکنه یه فقیه اصلا متعرض این مسئله در کتاب خودش نشده، خب طبیعتا مخالفت هم نکرده، چه بسا اگه متعرض میشد مخالفت میکرد. لذا میگن عدم الخلاف درجهش پایین تره، اجماع درجهش بالاتره، لذا با بل ترقی میده. خب این دلیل اول. پس اولین دلیل بر این که حکم مسئله بطلانه اجماعه. خب ما این اجماع را بپذیریم یا نپذیریم، دلیل قرار بدیم یا دلیل قرار ندیم، ظاهراً این است که این اجماع نمیتواند دلیل در مسئله ما باشد. چرا؟ چون که این اجماع مدرکیه. مدرکی یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما در مسئله روایت داریم، چند تام روایت داریم، همه هم همین حکم گفتن، خب فقها هم که اجماع کردن به استناد همین روایات گفتن دیگه، این اجماع نمیتونه حکم را اثبات کنه چون مدرکش معلومه. اجماعی مثبت میشه که اجماع تعبدی، یعنی مدرکی در مسئله نداشته باشیم، صرفا فقها اجماع کردن، هیچ مدرکی و روایتی هم در اینجا نباشد. پس این اجماع میشه اجماع مدرکی، حجیتی نخواهد داشت. دو، دلیل دوم بر این که در این صورت اول و در این فرع اول روز باطله، دلیل دوم چیه؟ قاعده اجزاء، همون قاعده‌ای که اول مسئله براتون گفتم. گفتم ما یه قاعده‌ای داریم که اگر مکلف بر اساس حکم ظاهری عمل کرد، بعدن کشف خلاف شد، آیا عمل او مجزی یا مجزی نیست؟ گفتیم مجزی نیست. فرض کنید کسی با استصحاب وضو نماز خوند، بعد که نمازش تموم شد متوجه شد که استصحابش غلط بوده و اشتباه بوده، آیا مجزیه؟ میگن نه، باید بره نمازش رو دوباره بخونه. چون که حکم ظاهری مادامی معتبر است که کشف خلاف نشده باشد، پس از کشف خلاف معتبر نیست. مسئله امام همینطوره. این شخصی که از خواب برخاسته و بدون فحص اقدام کرده به خوردن سحری، این عملش جایزه چون مطابق با استصحابه، یعنی شک میکنه که شب تمام شده یا نه، استصحاب میگه استصحاب کن بقاء لیل را که شب تمام نشده. پس این کاری که الان داره انجام میده بر اساس حکم ظاهریه، ولی بعدن کشف خلاف میشه که این عرضم به حضور شما که سحری که خورده در طول روز بوده، خب این فایده نداره دیگه، این حکم ظاهری الان کشف خلاف شده. وقتی کشف خلاف شده اون روزه رو اگه ادامه بده مجزی نیست و کفایت از روزه نمی کنه، پس باطله. دلیل دوم ما هم که قاعده اصولیه تحت عنوان همون بحث اجزاء که عرض کردیم. و اما بریم سراغ دلیل سوم که عمده همینه. دلیل سوم روایات متعددی است که دلالت می کند بر این که اگر کسی در ماه مبارک رمضان اقدام به سحری بکنه بدون فحص و مراعات طلوع فجر و بعد متوجه بشه که طلوع فجر شده بوده و این سحریش بعد از او بوده، روز باطله، قدرت بر فحص داشته و فحص نکرده. خب این روایات کجاست؟ آدرسش کجاست؟ آدرس این روایات به این کیفیت وسائل و شیعه کتاب و سوم ابواب ما یمسک و انه سائم ابواب ما یمسک و انه سائم باب 44 باب 44 4 حدیث در اینجا هست که مضمون همش یکیه، که اگر فحص نکنه و اقدام بر خوردن سحری بکنه روزش باطله. اگه فحص نکنه، اگه فحص بکنه روزش باطله. یعنی فحص کرد، به اطمینان رسید که آقا از آن گفته نشده، اقدام کرد، سحری را خورد، بعدن متوجه شد فحصش اشتباهی بوده و در روز واقع شده بوده، اشکالی نداره، اون روزش صحیحه. بحث ما اونجاست که فحص نکرده، قبل المراعاته. خب 4 تا روایت داریم، یه دونشو براتون میخونیم که این روایت در باب 44 روایت اول، روایت حلبیه. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن محمد بن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل تسحر یعنی سحری خورده، ثم خرج من بیته وقد طلع الفجر و تبین، سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه یه هی هم آخرش داره، یقذهی یعنی قضا کند اون صوم را، یه ضمیری داره که به اون صوم میخوره. یتم صومه ذلك ثم ليقذهی ليقذهی. خب این روایت حلبی. توضیح این روایت در 2 مقام هست. مقام اول تقریب استدلال، مقام دوم هم که بررسی و نقد. اما در مقام اول که تقریب استدلاله، تقریب استدلال به این روایت بر اساس 2 مقدمه است. 1 تحلیل سوال. سوال از شخصی هست که سحری خورده و فحص نکرده و بعدن کشف خلاف شده مقدمه دوم خب جواب امامه. امام میفرماید روزه اون روز را تمام میکنه و سپس قضا میکنه. لیقضهی امر غایبه، صیغه امرم که گفتیم دلالت بر وجوب میکنه. یعنی دو تا وظیفه داره، یکی این که روزه اون روز رو باید تمام کنه، یعنی حق نداره، که اینو بهش میگیم صوم تأدیبی. وقتی که روزه کسی در ماه رمضان به صورت ارزم به حضور شما که اشتباهی باطل میشه، حالا اگه عمدی باشه یا به این صورت باشه، این باید اون روز رو کامل کنه، یعنی دیگه بازم چیزی نخوره، علاوه بر این غذا هم باید بگیره. خب این روایت دلالتش به این کیفیته. خب این مقام اول تقریب استدلال. مقام دوم بررسی و نقد این روایت است در دو مقام. در دو مقام، مقام اول بررسی و نقد سند. سند این روایت به تصریح همه اعاظم و بزرگان سند صحیح، روایت صحیح است. رجالش به این کیفیته، اول که محمد ابن الحسن شیخ طوسیه، با سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازیه که ایشان از مشایخ حدیث کثیر الحدیث امامی توثیق هم شده. سند شیخ طوسی هم به این آیه حسین ابن سعید صحیح و تام. بعد از حسین ابن سعید محمد ابن ابی عمیره که مشخصه، بعد حماد، ما دو تا حماد داریم، حماد ابن عیسی داریم، حماد ابن عثمان داریم، همشون خوبن، یعنی هر دو هم امامیان هم توثیق شدن. نفر آخرم که حلبی، عبید الله ابن علی الحلبی که از اصحاب امام صادق و کثیر الروایه و توثیق شده. پس سند ما میشه سند صحیح. و اما مرحله دوم بررسی و نقد دلالی هست که دلالت این حدیث هم بسیار بسیار واضح و روشن و هیچ نقدی و اشکالی بر این دلالت هم وارد نمی شود. پس بنابراین حکم ما در صورت اول روشن و واضحه. حالا بریم صورت دوم. صورت دوم یا فرع دوم در این عبارت عروه اونجایی هست که اقدام کرده بر خوردن سحری قبل از فحص ولیکن قدرت بر فحص نداشته. مثلا نابیناست، زندانی، محبوسه در یه زندانی، نمیتونه فحص کنه، هوا ابر مطلقه، ابر مطلق که هیچ روشنی توش پیدا نمیشه، در منطقه کوهستانی افتاده تو دره، افق رو اصلا نمیتونه ببینه، منطقه محل سکونت او کوهستانیه، توی درهی واقع شده، اصلا افق مشخص نمیشه. اینا رو میگن غیر قادر علل فحص، قادر بر فحص ولی نیست. یا فرض بفرمایید که هیچ کدوم از این موانع او نداره، اما نمیتونه تشخیص بده، بلد نیست، عارف نیست، آشنا نیست با مسئله افق و فجر و این چیزها، که بالاخره قدرت و توانایی نداره. پس این صورت دوم فرقش با صورت اول فقط در همین قدرته، بر بقیه چیزها مشترکه، یعنی اقدام کرده بر خوردن سحری مراعات نکرده، یعنی فحص نکرده، طلوع فجر شده یا نه، ولیکن قدرت هم نداره، نابینا هست یا محبوس الی غیر ذلک. خب حکمش در این صورت دوم فقها اختلاف کرده، اختلاف کردن علا قولین، دو قول. قول اول قول مشهور شهرتن کثیره تا زمان صاحب جواهر فرموده ان روزه او صحیحه، اگه قدرت بر فصل نداره روزش صحیحه، قدرت نداشته بر فصل سحری رو خورده، بعد کشف خلاف شد که ای آقا سحری بعد از طلوع فجر بوده، مشهور فرمودن روزش صحیحه. قول دوم از زمان صاحب جواهر به این ور که مشهور، این است که روزش باطله. این کسی که قدرت بر فحص ندارد روزش باطل است. عروه، صاحب عروه نظرش همینه، تمام محشین عروه هم موافقت کردن با صاحب عروه و فرمودن اون که قدرت داره با اونی که قدرت نداره فرق نمی کنه، هر دوتا روزشون باطله. این هم قول دوم. مختار ما همون قول اوله، ما هماهنگ با مشهور قبل از صاحب جواهریم، روزه را صحیح می دانیم، روزه را باطل نمی دانیم. خب حالا که اقوال شد روشن شد، باید بریم سراغ ادله که ادله چیه. منتها قبل از آن این که ادله را بیان کنیم، فقط یه نکته را من تذکر بدم که خوب محل بحث روشن بشه. وقتی میگیم قدرت بر فحص نداره، دو جوره. یه وقت قدرت شخصی نداره ولی میتونه از کسی بپرسه، مثلا نابیناست ولی خانوادهش که بینا هستن که به پسرش به خانومش بگه نگاهی بندازی ببینین هوا روشن شده یا نه. یه وقت فرض بفرمایید که عرضم به حضور شما که مثلا میگیم محبوسه ولی زندانبانش آدم خوبیه، بهش بگه آقا ببین شما اینجا فجر طلوع کرده یا نه. اینها قدرت شخصی ندارن اما از طریق غیر میتونن فحص کنن. این محل بحث نیست ها، اینجا بالاخره این آقا قدرت بر فحص داره ولو مع الواسطه. محل کلام مشهور اونجاییست که هیچ راهی برای فحص نباشه حتی مع الواسطه، یعنی این آقا به طور کلی اصلا نمیتونه فحص کنه، خودش که کوره، کسی هم در اطرافش نیست که بینا باشه و از او تقاضا کنه که آقا اینجا ببین چه خبره، یا محبوسیه که زندانبانش بله اصلا با این موافقت داره که بخواد ازش تقاضا کنه که این کار برای من انجام بده، نمیده. اینجا محل بحثه. پس این که میگیم قدرت نداره یعنی مطلقا چه به صورت شخصی چه به صورت معلواسطه اصلا قدرت نداره. و علا هازل اساس پس بنابراین محل بحث مشهور و فتوای مشهور اینجا میشه ها، دقت کنید، اونجایی که کلن عاجز مطلق باشد از فحص کردن. مشهور میگن اینجا اگر این آقا اقدام بر سحری خوردن کرد و بعد کشف خلاف شد روزش صحیحه، اما متأخرین از زمان اول نفر صاحب جواهر که اینجا تشکیک فرموده و فرموده فرق نمیکنه چه قدرت داشته باشه نداشته باشه باید قضا کنه، بعد از صاحب جواهرم اعاظم و بزرگان به دنبال ایشون متمایل همه به این شدن و عروه و همه محشین هم که همین فرمایش را فرمودن، فرمودن ولو قدرت داشته باشه ولو قدرت نداشته باشه روزش باطله. منتها مختار ما همونیست که قبل از صاحب جواهر فقهای ما میفرمودن، کسی که قادر بر فحص نیست روزش صحیحه اگر سحری بخوره و بعدن کشف خلاف بشه. خب حالا یه نکته هم اینجا خدمت عرض کنم که در رابطه با همون قول اول صاحب ریاضی عبارتی داره، صاحب ریاض میفرماید بلا خلاف اجدو، یعنی تا زمان صاحب ریاض فقهایی که این مسئله را گفتن همه اونایی که گفتن، صاحب ریاض میگه من مخالفی پیدا نکردم که بگن اون کسی که قدرت نداره روزش باطله، بلکه همگان در این راستا هستن که اگر قدرت نداره روزش چیه؟ صحیحه. اگه قدرت داشت و فحص نکرد روزش باطله، اما اگر قدرت نداره و به خاطر همین فحصم نکرده روزش صحیحه. خب حالا این اقوال روشن شد. نکته مهم اینه که ما بریم سراغ اون ادله ای که در اینجا وجود داره، ادله را بررسی کنیم ببینیم که نتیجه چه می شود. ما همون قول اول را قبول داریم و با عروه و محشین عروه در این جهت موافقت نداریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.